ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و اهل بیت مطهر ایشان. سلام شنوندگان ارجمند، شب بخیر. به دنبال بارش سنگین برف، کولاک و برودت شدید هوا، مدارس برخی از شهرهای استان آذربایجان شرقی فردا شنبه 5 بهمن ماه تعطیل اعلام شد. بر این اساس کلیه مدارس شهری و روستا گهر در تمام دورهای تحصیلی شیفت صبح و بعد از ظهر تعطیل خواهند بود. همچنین کلیه مدارس روستایی در شهرستان برند در تمامی مقاطع تعطیل خواهند بود. در آذربایجان غربی هم مدارس ابتدایی روستایی و مدارس شبانه‌روزی چالدران تعطیل و شروع مدارس شهری با 1 ساعت تأخیر خواهد بود. در سردشت مدارس ابتدایی شهری و روستایی و مدارس شبانه‌روزی تعطیل اعلام شده و در اشنویه نیز مدارس در نوبت صبح با 1 ساعت تأخیر شروع خواهند شد. در استان لرستان هم با توجه به برودت هوا تمامی مدارس نوبت صبح شهرستان ها گزنا، علی گودرز، درود، دلفان، سلسله و همچنین مناطق کاکاوند، زاغه، بیرانشهر و بخش پاپی فردا از ساعت 9 آغاز می شود. در بروجرد و اشترینان نیز مدارس نوبت صبح و عصر ابتدایی تعطیل است و مدارس نوبت صبح متوسطی اول و دوم از ساعت 9 آغاز خواهد شد. مدارس و دانشگاه ایلام هم در نوبت صبح تعطیل است. همچنین کار ادارات و بانک ها نیز با 1 ساعت تأخیر آغاز می شود. و اما پلیس آلمان اعلام کرد 6 نفری که با شلیک گلوله از پای درآمدند اعضای خانواده قاتل بودند. مردی 26 ساله در منطقه روت آمزه در ایالت بادن ووتنبرگ واقع در جنوب غرب آلمان به سمت اعضای خانواده شلیک کرد. پلیس جسد 2 نفر از قربانیان را داخل 1 رستوران و جسد 4 نفر دیگر را در خارج از ساختمان پیدا کرد. رستوران متعلق به پدر قاتل بوده است و پدر و مادر هر دو جزو قربانیان هستند. قربانیان 3 مرد در سنین 36، 65 و 69 ساله و 3 زن در سنین 35، 56 و 62 ساله بودند. قاتل دارای مجوز حمل سلاح بوده و بعد از ارتکاب به قتل خودش پلیس را خبر کرده است. در این حادثه 2 نفر دیگر هم زخمی شدند که حال 1 نفر از آنها وخیم گزارش شده است. او 2 نوجوان 12 و 14 ساله را نیز تهدید به مرگ کرده بود. هنوز انگیزه قاتل از این اقدام مشخص نشده است. سپاس از توجه شما.
سینه اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا
سر بلند باشی.
سلام.
خنجری را
پیوسته سر
گروه ایران و برای خوش هسته‌ای از
حقوق ملت فلسطین.
سعی دارید برنامه ما
و سلام علیکم.
من پشت
کنکوری هستم. سال‌های سال رادیو
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه. همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ همراه شماییم. صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنویم.
جز تو کسی نیست به بالا و پست، ما همه هیچیم و تویی هرچه هست. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان همیشگی رادیو ایران. بنده حمید رضا رضایی این افتخار دارم که امشب در 4 شب از بهمن ماه 1398 خورشیدی به اتفاق دوستان و همکاران خوبم از پخش شبکه رادیوی ایران همراه شما باشم با بخشی از برنامه‌های این شبکه که تا حوالی ساعت 6 بامداد فردا ادامه خواهد داشت. امیدوارم برنامه‌هایی که در این 8 ساعت پیش رو تقدیم حضورتون می‌کنیم انشاءالله مورد توجه شما قرار بگیره و شما هم فرصت کنید و ما رو همراهی و همدلی بفرمایید. بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم و دعوت میکنم تا ثانیه های دیگر شنونده اولین برنامه این بخش باشید.
مجله رادیویی 01.
به نام خدا و سلام به شما همراهان محترم رادیو ایران، با مجله 01 از این شبکه همراه باشید.
خبرها را از زاویه نگاه ما دنبال کنید. صفر و یک، جمعه شبها بعد از خبر ساعت 22.
جمعه شب آرامی را براتون آرزو میکنم. امیدوارم تا پایان برنامه ما رو بشنوید.
آقای پاکزاد یک پرونده حوادث در حوزه فضای مجازی رو برامون خواهند گفت. آقای محمد عادل‌پور یک خبر علمی رو پیگیری کردن و به نتیجه رسوندن. آقای مهندس فتحی‌پور هم قرار بوده که یکی از خرافات در فضای مجازی رو دقیق بررسی کنن و نتیجهش رو برای ما بگن. البته صفحه شما همچنان برقراره. مهدیه پهلوانی بین شما اومده و از شما درباره میزان استفاده از فضای مجازی پرسیده. کلی بخش و اتفاق دیگه هم خواهیم داشت که به شرط اینکه تا پایان برنامه همراه ما باشید خواهید شنید.
خبرنگار افتخاری ما باشید. کلمه 01 را به شماره 3900 پیام کنید تا همکار تحریریه ما باشید. مجله رادیویی 01.
اما میریم سراغ پرونده هفته. جعفر پاکزاد خبرنگار حوادث با شما صحبت خواهد کرد.
به نام خدای مهربون، سلام بر شما مردم عزیز ایران. امیدوارم هر کجای کشور عزیز اون که هستید تا این لحظه بهترین های زندگیتون رقم خورده باشه. سلام بر شما سرکار خانم آل عباس. جعفر پاکزاد هستم و طبق روال گذشته با یک پرونده جدید در حوزه پلیس فتا در خدمتون هستیم. متاسفانه گاهی اوقات خشم و نفرت و حس انتقامجویی جای عشق و علاقه و محبت رو تو زندگی یک زوج میگیره، درست مثل ماجرای زوج جوانی که پس از چند سال زندگی اون همه عشق و علاقه که به هم داشتن رنگش رو از دست میده و جاشو به حس انتقام جویی میده. هرچند پایان این ماجرا چیزی جز دستبند سرد پلیس نبود که به دستان این فرد مجرم خورد. با این پرونده همراه ما باشید. آغاز پرونده از اونجایی شکل میگیری که مرد جوانی به پلیس فتا مراجعه میکنه و در اظهارات اولیه خودش مدعی میشه فردی ناشناس مدتی اقدام به انتشار عکس‌های خصوصی من و همسرم کرده. با این کار آبروی ما به خطر افتاده و مشکلات زیادی برامون به وجود اومده. به این ترتیب بودش که اظهارات مرد جوان ثبت شد و با توجه به اینکه حساسیت ماجرایی در این پرونده وجود داشت، بلافاصله کارگاهان پلیس فتا دست به کار شدند و تحقیقات گسترده‌ای رو در این زمینه آغاز کردند. تحقیقات اولیه حاکی از اون بودش که متهم این پرونده که هنوز ناشناس بود و هیچ ردی ازش به دست نیومده بود، با آیدی های مختلف داره با افراد مختلف ارتباط برقرار میکنه. پرونده بسیار پیچیده بود، هیچ ردی از متهم وجود نداشت و اگر ماموران پلیس فتا کمی دی می جمیدند معلوم نبود که چه سرنوشتی برای آبروی زن و شوهر جوان رقم می خورد. با این حال تحقیقات ادامه پیدا کرد و کارگاهان پلیس با کنار هم گذاشتن سرنخ‌هایی که در این پرونده به دست آورده بودند به یک نکته عجیبی برخورد کردند. این نکته چی بود؟ تحقیقات تکمیلی نشون می‌دادش که خطی که با اون اقدام به راه اندازی صفحه کردن به نام همسر فرد شاکیه. بله، ماجرا عجیب‌تر شد. یعنی زن جوان با انتشار عکس‌های خصوصی خودشون دست به این کار زده. اما خب برای نتیجه‌گیری نهایی هنوز دود بود. تحقیقات باید ادامه پیدا می‌کرد. تحقیقات گسترده‌تری در این زمینه آغاز شد و این بار مأموران وقتی که سرنخ‌های بعدی رو کنار هم گذاشتن به یک نکته عجیب‌تری در این پرونده برخورد کردند. شخصی که اقدام به انتشار عکس‌های خصوصی این زوج کرده بود کسی نبود جز خود مرد جوان، همون کسی که به پلیس مراجعه کرده بود و شکایت کرده بود و مدعی بود فرد ناشناس این عکس‌های خصوصی در فضای مجازی منتشر کرده. بله، از اونجایی که ما هیچ وقت پشت ابر نمیمونه این موضوع هم مشخص شد و مرد جوان به عنوان متهم اصلی این پرونده توسط ماموران پلیس دستگیر میشه. اما چرا اون دست به این کار عجیب زده و عکس‌های خصوصی خودش و همسرش رو در فضای مجازی منتشر کرده؟ حتما برای شما این سوال به وجود اومده که چرا مرد جوان اقدام به این کار عجیب کرده و عکس‌های خصوصی خودش و همسرش رو در فضای مجازی منتشر کرده. این ماجرا زمانی مشخص شدش که ماموران پلیس فتا مرد جوان رو دستگیر کردن و اونو تحت بازجویی قرار دادن. خب به طبع این فرد در همون اظهارات اولیه‌اش اعتراف نمی‌کنه و خودش رو بیگناه معرفی می‌کنه. اما در ادامه وقتی خودش رو در برابر شواهد و مدارکی که به دست اومده می‌بینه، به ناچار لب به اعتراف باز می‌کنه و ماجرا رو اینطور برای ماموران پلیس تعریف می‌کنه. مرد جوان میگه که من و همسرم چند سال پیش زندگیمونو با عشق و علاقه شروع کردیم. اما خب بعد از مدتی رنگ زندگیمون عوض شد و از اون عشق و علاقه که بینمون وجود داشت خبری نبود. در نهایت تصمیم گرفتم که ازش جدا بشم. اما از اونجایی که نمیتونستم و توانایی رو نداشتم که مهریه این خانم پرداخت بکنم، به دنبال راهی بودم که بتونم از دادن مهریه فرار بکنم. مرد جوان در ادامه اعترافاتش به ماموران پلیس میگه که راه‌های زیادی به ذهنم رسید تا اینکه در نتیجه به این تصمیم رسیدم برای فرار از مهریه و اینکه خانوم خودمو و همسر خودمو متهم جلوه بدم، با شماره اون در فضای مجازی صفحه‌ای رو راه اندازی کردم و اقدام کردم به انتشار عکس‌های خصوصیمون. اما هیچ وقت فکرشو نمی کردم که دستم برای ماموران پلیس رو میشه و هیچ وقت به هدفم نمی رسم. بله، اینم از پرونده‌ای که این هفته به سراغش رفتیم. اما یک نکته ای رو این وسط ما نباید فراموش بکنیم. فضای مجازی جایی برای انتقام گیری نیست و باید حواسمون باشه که هیچ چیز از چشم تیزبین پلیس فتا دور نمیمونه.
شما چطور و چقدر از فضای مجازی استفاده میکنین؟ مهمترین دغدغه هاتون برای حضور فرزندانتون در فضای مجازی چیه؟ بریم در صفحه شما همراه باشیم با آنچه شما گفتید.
ارتباطتون با فضای مجازی چقدر خوبه؟
خیلی درگیریم باهاش. متناسب با کارمون خب خیلی درگیریم. بیشتر عکسایی چیزی که می‌خوام مدارکی جابجا کنیم با واتساپ، تلگرام، پیام رسانه‌های
کاری
بیشتر.
غیر کاری که
غیرکاری معمولا ساعت 8 و 9 شب به بعد، چون که وقت نمی کنه در طول روز، معمولا از صبح تا بعد از ظهر کاریه.
حالا بخش تفریحش رو صحبت میکنم، بیشتر کدوم مطالب برای جذاب حالا پیجایی که هست؟ اون مطالب رو میری اصلا دنبالش ناخودآگاه، یه دفعه میبینی یک ساعت گذشته و شما همچنان داری اینجور مطالب رو میخونی و خسته هم نشدی.
پیجایی که من میبینم یه سریش مرتبط با کارمه، من وکیل هستم مثلا، پیجای حقوقی رو میبینم، یک سریش هم پیجای نمیدونم طراحی داخلی و فضای دکوراسیون و منزل و اینا بیشتر دوستم، یا مد و لباس و از این فضایا.
در طول شبانه روز 24 ساعت چقدر به فضای مجازی مراجعه میکنید؟ براتون جالبه و وقت میذارونی که نش؟
فکر کنم 5 ساعت 6 ساعت.
من هم 3 تا 4 ساعت بیشتر شبا مثلا قبل خواب.
از فضای مجازی بیشتر واسه دنبال کردن اخبار و بالاخره مطالبی که علاقه مندم بهشون، بیشتر سمت اونا.
برای اخبار و اینا و مثلا با دوستان میخوایم چت کنیم، با هم دیگه ارتباط برقرار کنیم، بیشتر مثلا تو اینستاگرام و تلگرام دنبال میکنیم.
حالا توی فضای مجازی، تو اینستا یا تلگرام کانالی که داریم، کدوم مطالب براتون خیلی جذاب و جالبه که بیشتر دنبال اونا هستین؟ یعنی که اگر چشمتون بخوره یه دفعه ببینین 1 ساعت 2 ساعت تو اون پیجا وقت گذروندید؟
ورزشی و موزیک دیگه. توی موزیک بیشتر
ورزشی و موزیک.
چقدر وقت میذاری برای فضای مجازی؟ دیگه الان یه جوری با زندگیمون عجین شده.
تقریبا زیاد. وقتی که خوب کار نداشته باشم اصولا اکثرا تو اینستاگرام هم دیگه.
هرچند که بعضی از کارامون هم مرتبط میشه فضای مجازی.
بله،
همین الان دیدم داشتی ماشین میگرفتی.
بله.
همین مربوط به فضای
آره مجازی. الان داشتم از ماشین میگرفتم. بعد وقتی هم که بیکار باشم، خب بستگی داره، مثلا همین موضوعی که پیش میاد خب آدم دنبال میکنه دیگه.
ولی زمان فراغت و بیکاریتون بیشتر وقت؟
بله.
چه مطالبی براتون خیلی جذاب؟
همه چی. من اصولا همه چی، یعنی هم مطلبی که اون لحظه مثلا بهش فکر کنم یا مثلا نظرم رو جلب کنه دنبال میکنم.
میونتون با فضای مجازی چطوره؟ منظورم اینه که در طول روز چقدر وقت میذارین میانگین ساعتی؟
والا خب الان اگه بخوام بگم خیلی بیشتر شده، چون به این نسبتی که الان یه ماه خورده من سر کار نمیرم، تو این یک ماه خیلی بیشتر سر کار داشتم با فضای مجازی. بعد
یعنی فرصتش دیگه پیدا شده.
بله، 90-99% هم یه جوری بگم ورزشیه، کانالای ورزشی رو من بیشتر دنبال میکنم، حالا اخبار بیشتر راجع به استقلال و پرسپولیس تیم ملی یا باشگاه خارجی. این میشه 99% اون فعالیتایی که من تو فضای مجازی.
یعنی دنبال مطلب و خبر و تازه هاش هستی؟
بله دقیقاً. حالا مطالب دیگه هم اگه به چشم بخوره شاید یه مرور سطحی بکنم، ولی در از اون حد بیشتر دیگه نه.
آقا داغ‌ترین خبر ورزشی این هفته چی بود؟
که ایران حق میزبانیش رو از دست داد برای باشگاه‌ها، پرسپولیس، استقلال، شهر خودرو، سپاهان، که میشه تصمیم ظالمانه گفت اف‌سی گرفته و از مسئولین می‌خوایم که هرچه سریع‌تر یه اقدامی بکنن حق مردم ایران رو بگیرن. واقعا خب خیلی حیفه.
صفحه دوم ما یعنی صفحه دانش متعلق هست به آقای محمد عادل‌پور.
خوش آمدید.
ممنونم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم آل‌عباس و همه شنوندگان عزیز رادیو ایران. یه موضوعی که توی فضای مجازی زیاد دیده میشه، دو برنامه قبلا ما بهش پرداخته بودیم، بحث سرعت نور بود. من اونجا گفتم که این سرعت نور از اون کلید واژه‌ای که خیلی شبه علمی ها میرن سراغش، و در مورد اهرام مثلم قبل‌ترها صحبت کرده
بودیم. بله بله.
این دو تا موضوع انقدر خبر در موردشون، شایعات و مطالب عجیب غریب تو فضای مجازی زیاد هست، که من مناسب دیدم دوباره بریم سراغ یکی از اینها و یکی از شایعاتی که در مورد اهرام مثل و سرعت نور همزمان ترکیبی وجود داره، که گفتن که عرض جغرافیایی اهرام مثل دقیقاً منطبق هست، اون عددش با سرعت نور یکیه.
خبر امشبتون رو کامل برای ما بگید.
بله خواهش میکنم. در واقع همونطور که گفتم دو تا عنصر شگفت‌انگیز وجود داره که خیلی در ازش استفاده میشه در صفحاتی که میخوان بگن ما خبر علمی و خبر شگفت‌انگیز داریم تو فضای مجازی منتشر میکنیم. یکی بحث سرعت نور هست خب بالاخره سریع ترین چیزی که در طبیعت وجود داره میشه حرکت بکنه سرعت نوره و اون تئوری انیشتین که در واقع جرم و ماده به هم دیگه تبدیل میشن با ضریب سرعت نور ای مساوی ام سی دو، یه جوری نماد علم شده این فرمول و اینها و خیلی هم بهش توجه میشه. از طرف دیگه از در واقع شگفتی های دنیای قدیم اهرام مصر هستن که تا امروز هم پاولجان و سازه بسیار بزرگ و عجیبی هم هستن که میگن اینو ممکنه موجودات در واقع فضایی ساخته باشن، یا اینکه اون تمدن مصر به علومی دست داشتن که ما ازش بیخبریم، علوم بسیار پیشرفته‌ای بوده. الان یه خبری اومدن منتشر کردن که میگن در واقع شاهدی هست بر این که تمدن مصر رو فضایی‌ها بهشون کمک کردن که این اهرامو بسازن، یا به اینکه به علوم عجیبی دست داشتن. این هست که عرض جغرافیایی هرم بزرگ مصر رو میگن دقیقا منطبق هست بر سرعت نور. سرعت نور رو ما به طور تقریبی میگیم 300 هزار کیلومتر بر ثانیه است. در واقع عدد دقیقش رو من اینجا یادداشت کردم بخونم، 200 اگر تبدیلش کنیم به متر بر ثانیه میشه در واقع 299,792,458 متر بر ثانیه. این عدد دقیقش هست که الان در واقع آزمایش‌های خیلی دقیق انجام میشه و سرعت نور رو با این دقت اندازه گرفتن. از طرف دیگه میدونیم هر نقطه‌ای روی سطح کره زمین در سیستم مختصاتی که الان جهانی هست و در سیستم‌های جی پی اس و اینا استفاده میشه، هر نقطه‌ای یه طول جغرافیایی داره یه عرض جغرافیایی داره.
بله.
اومدن میگن که عرض جغرافیایی هرم بزرگ مصر میشه 29 ممیز 92 458 درجه شمالی، چون تو دیمکره شمالی واقع شده. بله. و این در واقع عددش دقیقا منطبق هست بر سرعت نور. پس این تمدن مصر اطلاع داشتن از اینکه سرعت نور چقدر بوده، پس خیلی فناوری پیشرفته‌ای داشتن و از قصد اومدن این رو هرم بزرگ اونجا ساختن که نشانه‌ای باشه بر اینکه بله مثلا این فضایی‌ها اینو ساختن اینا. خب این استدلال چندین ایراد داره. یه ایرادش اینه که اولا این متر و ثانیه و اینها همه قراردادهای کاملا جدیدی هستن که در چند قرن اخیر ایجاد شده. در زمان مصر باستان اصلا چیزی به اسم متر وجود نداشته، چیزی به اسم ثانیه وجود نداشته. این دقت اندازه‌گیری‌های زمان و مکانی که ما امروز داریم اون زمان وجود نداشته. اون زمان از یک واحدی برای اندازه‌گیری طول استفاده می‌کردن به اسم ذرع، که در واقع طول بازوی انسان بوده که تو متون قدیمی هم خیلی جا میخونیم که مثلا انقدر زر فاصله دارن دو تا منطقه، دو تا نقطه و اینها. و اصلا اینا همه قراردادهای جدیدی هستن که تو قرن 17 و 18 و 19 و 20 و اینها در واقع سیستم بین المللی واحدها تصویب شده. بله. و یه چیز کاملا قراردادی هست. اصلا متر کی گفته متر انقدر متر در واقع این انقدر طول رو بگیم یک متر؟ این یه چیزیه که ما در واقع تو قرن اخیر
قرارداد گذاشتیم.
میتونست متر یک چیز دیگه باشه، کما این که در واقع الان مایل و فوت خیلی استفاده میشه، مخصوصا در آمریکا. من خودم چون خبرنگار هستم و در واقع مطالب علمی رو خیلی مواقع از انگلیسی باید ترجمه کنیم به فارسی، یکی از معضلات من این هست که همیشه باید این مایل ها رو تبدیل کنم به کیلومتر، چون ما در واقع بیشتر از کیلومتر استفاده میکنیم. همه منابع آمریکایی اکثرا از مایل استفاده میکنن. حالا سرعت نور اگه به مایل بخوایم حساب بکنیم، مایل بر ثانیه بگیم، میشه 186,000. اصلا این 299,000 که اینا میگن اصلا دیگه اون نیست. غیر از اون در واقع این واحده حالا هیچ کدوم وجود نداره. اون ذرعی هم که گفتم اصلا یک میلهی وجود داره، در واقع واحد استانداردی که مصری ها ازش استفاده میکردن. در موزه های مصر باستان مثلا یه موزه هست در لیورپول انگلیس، واحدش وجود داره. خب اگه مصریان باستان از همین متر ما استفاده میکردن و از همین واحدا بوده که اینو بر اساس اون ساختن، پس چرا در واقع اون واحد طولشون یه چیز دیگه بوده که شواهدش هم توی موزه ها موجود هست. غیر از اون یه موضوع دیگه که هست، این خبر رو اصلا عددش اومدن در واقع یه تحریفی هم درش وجود داره. به چه صورت؟ هرم مصر 230 متر ضلع قاعدش هست، سازه بسیار بزرگیه. شما در واقع اینا اومدن با دقت 7 رقم اعشار اینو میگن با سرعت نور منطبق هست، در حالی که شما 230 متر رو اگه از این سر هرم تا اون سر هرم برید 2000 درجه، یعنی تا رقم سوم اعشار شروع میکنه تغییر کردن. خب کجای هرم رو بگیریم؟ اینا اومدن در واقع این عدد یه جای داخل این هرم میفته. اینا اومدن در واقع ببینید شما بین عدد 98 980,150 تا 978,150. بین این دوتا چندین هزار عدد میشه پیدا کرد، یکیشون دقیقا منطبقه بر سرعت نوره. حالا اینا همشون داخل این هرم میفتن، اینا اومدن اون یکی رو انتخاب کردن که در واقع اینو اغراق کنن و نشون بدن که اینجوری بود، میشد یه عدد دیگه انتخاب کرد. و اگر قرار بود دقیق باشه، باید نقطه رأس هرم که در واقع این وجهای هرم به هم دیگه میرسیدن، اون منطبق میشد بر سرعت نور، که اون منطبق نیست. البته من در واقع منکر این نیستم که این یک تصادف جالبی هست. خیلی من در واقع چیزا هست که ممکنه تصادفی جالب در بیاد.
بله.
تصادف جالبی هست که عرض جغرافیایی هرم مصر بر حسب متر بر ثانیه با سرعت نور یکی میشه. ولی اگه مایل بگیریم همچین اتفاقی نمیفته. اگه واحدهای دیگر رو بگیریم همچین اتفاقی نمیفته. بعد اگه قرار باشه این درست باشه، چرا طول جغرافیاییشو نمیگید؟ طول جغرافیاییش 31 درجه و خورده‌ای هست. اون چون منطبق نیست، اونو نمیگیرن. تقریبا نزدیک
اتفاقه، مثل خیلی چیزهای دیگه که میتونه اتفاقی هماهنگ باشه.
بله، در واقع سالروز مرگ یک دانشمندی با تولد یک دانشمند دیگه مقارن شده. برای به خاطر سپردن خیلی تصادف جالبی هست که آدم یادش بیاد. مثلا نمیدونم، من نیوتن و گالیله همچین حالتی دارن، سال مرگ یکیشون بر تولد یکی دیگه منطبق است، ولی این هیچ معنی خاصی نداره، این صرفا یک تصادف است.
ممنونم از شما و همراه شما و شنوندگان عزیز ادامه میدیم برنامه امشب مجله صفر و یک رو.
اما صفحه آقای فتحی پور. جناب آقای فتحی پور سلام، جمعه شبتون بخیر، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام درود خدمت شما سخت خانم عباس همسر عزیزانی که در استودیو حضور دارن و عزیزان شنونده. امیدوارم که این برنامه صفری کمک کرده باشه به جهت اینکه ما بتونیم علم و اصطلاح هم به نوعی تشخیص این موضوع های مختلفی از سرشم که ما در خدمتتون هستیم، مربوط به شبهاتی و سوالاتی که در رابطه با مباحث دینی به نوعی مطرح میشه و تو فضای مجازی ما باش برخورد کنیم. در خدمتتون هست. از طرف خدمت شما، من این موضوعی انتخاب کردم که مقدار قدیمی تر از اینکه خانم و اونم یعنی مربوط به کتاب هایی است که در رابطه با قرآن خوندن مطرح میشه، اما امروزه تو فضای مجازی بعدا تو گفتگوهایی که تو شبکه های اجتماعی مطرح میشه، ادعی اینو مطرح میکنن با دید حالا حداقل سوال دارن، میتونه بگم شاید مناسب تر باشه، و اونم در رابطه با خوندن سوره های قرآن. خب اگر دقت کرده باشید توی ادبیات عامه ما بعضن میشنیم ممکنه جاهای این صحبت رو زیاد بشن که اگه این فلان سوره رو بخونی معادل مثلا 70 حج، معادل نمیدونم مثلا انقدر جهاد در راه خداوند، معادل نمیدونم انقدر شهادت علی صحبت ها. خب بعضی یه خود با یه دیدی نگاه میکنم میگن آخه مثلا خوندن یه سوره انقدر مثلا میتونه معادل سازی اینطوری داشته باشه. خب همین مسئله باعث شده که عده‌ای با دید انکار به این نگاه میکنن و عده‌ای هم که نه از در راست قبول میکنن و اگر کسی این مسئله رو سوال بکنه او رو زیر سوال میبرن، میگن اصلا شما چرا دارید در عده دین دخالت میکنید و نمیدونم اینها نوعی کفر تلقی میشه و نوعی وهن به دین تلقی میشه. من حقیقتش میخواستم این موضوع رو باز بکنم، اگرچه میدونم همین الان که دارم این حرف رو میزنم ممکنه عده‌ای نسبت به عرض بنده اعتراض داشته باشن. اعتراضاتتون هم میتونید پیامک بکنید به همین سامانه که از معرفی خواهید کرد دادم. اون چیزی که بعدا تحت عنوان فضائل سور یا فضائل سوره ها مطرح میشه، حقیقتش خیلی از اینها از نظر روایی سندیت نداره. این به این معنا نیست که خوندن اون سوره ها ارزش نداره، حالا این به اساسان توجه داشته باشن، من هیچ نگفتم اونو ارزش نداره، اون سر جای خودش. متری که تعریف میکنن که مثلا این معادل 70 حج عمره است، منظورم این ادبیاته، یعنی درباره این که قرآن رو باید بخونی معانیش رو دقت بکنی، اونا اصلا سر جای خودش، قبل سر جای خودش هست. مثلا این که نمیدونم به قرآن اگر نگاه بکنی این مایه برکت برای انسان، من اونا رو بحثی ندارم. این قسمتی که ادب تعریف میکنه، منظورم این قسمته. خیلی از اینا از نظر سندی روایتاش روایت‌های قابل استنادی نیست. حتی اون کسی که بعضن این روایت ها به اون منسوب میشه، این میگو من قربتن الالله اصلا این قسمت رو از خودم در آوردم، مثلا پیامبرم چه حرفی نداره، من خواستم خدمت کنم. مثلا تعریف خودشه دیگه، اون شخصی که این بعدن رابی این داستانش میترد میکنم الان نیستم، حال گذشته از ماله چند سال پیشه، که سوال میکنن که چرا این حرف رو زدی، مثلا این به نوعی دروغ بستن به پیامبر، پیامبر که همچین حرفی نداده. میگه بله پیامبر همچین حرفی نداده، ولی تو هم باید برام پاداش بده. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا میگه من اومدم دیدم یه سری جوانام بیکارن، مشغول دعوا بودن، خواستم اینها رو یه